7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 29 حمل سال 1394 هجری شمسی برابر است با 18 اپریل سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد این که امروز برای شماری از نامزد وزیران در ولسی جرگه صندوق رأی اعتماد گذاشته می‌شود. لوی دریسیز افغانستان به پاکستان سفر کرده و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سرخط خبرها. انتظار می‌رود امروز پروسه دادن رأی اعتماد به بعضی از اعضای کابینه آغاز شود. شورشیان مسلح 5 تن را که قبلا در جنوب افغانستان را بوده بودند سر بریدند و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان تلفنی تماس گرفته و در مورد انکشافات در یمن صحبت کرده است. تفصیل خبرها. انتظار می رود امروز پروسه دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه در ولسی جرگه آغاز شود. رئیس جمهور 16 نامزد وزیر را به ولسی جرگه معرفی کرده است، اما امروز شاید تنها برای 15 تن صندوق رأی دهی گذاشته شود. در رأی گیری امروز به نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ صندوق رأی دهی شاید گذاشته نشود، زیرا ظاهرا تابعیت دوگانه او مشکل ساز است. شورشیان مسلح 5 تنی را که قبلا در جنوب افغانستان را بوده بودند سر بریدند. مقام های دولتی دیروز جمعه مرگ این 5 تن را که روز چهارشنبه در ولایت غزنی را بوده شده بودند تایید کردند. رامین علی هدایت ولسوال مالستان ولایت غزنی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اجساد همه این افراد به دست پلیس افتاده است. او شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را مقصر دانسته و گفته است که همین شورشیان در اختطاف و قتل این 5 نفر دست داشتند. اما محمد علی احمدی معاون والی غزنی طالبان را در این قضیه مقصر دانسته است. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این کشتار را به دوش نگرفته است. شماری از شرکت‌های هوانوردی خصوصی افغانستان از محدودیت‌های عربستان سعودی بالای آنها وضع کرده ابراز نگرانی کردند. آنها دیروز این نگرانیشان را در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی مطرح کردند. آقای غنی در این دیدار از همه شرکت‌های هوایی خصوصی خواسته است تا در چند روز آینده برنامه‌شان را برای انتقال زائرین به عربستان سعودی به وی بسپارند. مقامات سعودی به دلیل آن که طیاره‌های شرکت‌های هوایی افغانستان کهنند، بالای پرواز این طیاره‌ها محدودیت وضع کرده است. در یک خبرنامه دفتر رئیس جمهور آمده است که آقای غنی در این دیدار همچنان بالای تقویت شرکت هوایی آریانا تأکید کرده و از همه شرکت‌های هوانوردی خواسته است که برای بهبود خدمات هوانوردی در افغانستان با حکومت همکاری کنند. ادامه اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تا رسیدن به یک توافق نهایی بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌ها بالای تهران به حال خود باقی می‌مانند. اوباما این سخن را در یک کنفرانس خبری مشترک با میتو رنزی صدر اعظم ایتالیا گفت. ما موافقه کرده ایم که تا رسیدن به یک توافق نهایی تحریم ها بالای ایران به طور کامل و با جدیت پا بر جا باقی بمانند. ایران و گروه 5 به اضافه 1 در دوم ماه اپریل بالای برنامه های هسته‌ای تهران به یک توافق ابتدایی رسیدند که بر اساس آن ایران فعالیت های هسته‌ای خود را در بدل رفع تحریم های اقتصادی غرب محدود می سازد. قرار است دو طرف تا پایان ماه جون به یک توافق نهایی دست یابند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان تلفنی تماس گرفته و در مورد انکشافات در یمن صحبت کرده است. قصر سفید خبر می‌دهد که رئیس جمهور اوباما و ملک سلمان موافقه کردند که برای رسیدن به ثبات دائمی در یمن، رای حل سیاسی از طریق مذاکره ضروری می‌باشد. در یمن شورشیان حوثی با طرفداران رئیس جمهور یمن عبدربو منصور در جنگ می‌باشند. قبل از این دیروز ایران از سازمان ملل متحد خواسته بود که با گفته آن حملات هوایی بیهوده توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر یمن را خاتمه بدهد. نظر به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در یک نامه به سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون این موضوع را ذکر کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رهبران شورای همکاری خلیج را به قصر سفید و به کمپ دیوید دعوت کرده است. دفتر رئیس جمهور اوباما دیروز جمعه با نشر یک خبرنامه گفت که اوباما به تاریخ 13 ماه می با رهبران بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب در قصر سفید دیدار خواهد کرد. در اعلامیه قصر سفید آمده است که در 14 ماه می رهبران کشورهای عضو همکاری خلیج در کمپ دیوید آسایشگاه رئیس جمهور مهمان باراک اوباما خواهند بود. اعلامیه می افزاید که این دیدار برای رهبران فرصتی خواهد بود تا راه‌های تقویت مشارکت‌ها و همکاری‌های امنیتی بین هم را جستجو کنند. برگزاری نشست توسط رئیس جمهور اوباما در اوایل ماه جاری عیسوی اعلام شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در جریان سفر به ارمنستان درباره بحران اوکراین با هم گفتگو می‌کنند. انتظار می‌رود رهبران روسیه و فرانسه در 24 ماه اپریل با هم ملاقات کنند. دفتر رئیس جمهور فرانسه دیروز جمعه گفت که اولاند و پوتین در یاریوان پایتخت ارمنستان در مراسم 100 سالروز قتل عام ارمنی‌ها شرکت خواهند کرد. فرانسوا اولاند قرار است درست پیش از دیدار با پوتین با پتر پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین در پاریس نیز ملاقات نماید. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. هرات هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 13. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که ولی جرگه میگوید امروز برای تعدادی از نامزد وزرا صندوق رای گذاشته میشود. معاون دوم ولی جرگه میگوید نامزد وزیر دفاع هم معرفی میشود.
در پست وزارت دفاع پیژندوال پیلی عبدالله خان از کنر هستن به حیث وزیر کاندید وزارت دفاع معرفی شد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی، لوی درسید افغانستان درباره همکاری های نظامی با کشور همسایه پاکستان عازم این کشور شده است. ساحات زیاد زمین های دولتی در پروان غصب شدند. یک مقام ولایت میگوید
در حدود 18,000 جریب زمین فعلا در ولایت پروان تحت غصب اشخاص و افراد است.
معاون رهبر سابق عراق صدام حسین که از طراحان گروه دولت اسلامی به شمار میرفت کشته شده است و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
پدر نداشتم، مادرم گفت دخترای جوان هستین، من چیکارم که شما رو نگاه کنم؟ یا مایی بیاد قبر نزد خانه مک بنام نیک برای نونم برام هر چیز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. انتظار میرود امروز پروسه دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه در ولسی جرگه آغاز شود. رئیس جمهور 16 نامزد وزیر را به ولسی جرگه معرفی کرده است. در این مورد امید مرزبان گزارش دارد که با هم میشنوید.
مبارزه جدی با فساد اداری و پیگیری
اصلاحات ساختاری و اداری و تطبیق قانون،
استخدام کادرهای زن در پست‌های کلیدی دولتی.
امروز اعضای پارلمان به این سخنان نامزد وزیران گوش نمی‌دهند. وکلا به پای صندوق‌های رأی‌دهی می‌روند تا به این وزیران پیشنهاد شده از سوی حکومت رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. 16 روز پیش معاون دوم رئیس جمهور این 16 نامزد وزیر را به ولسی جرگه معرفی کرد، اما امروز تنها به 15 تن از آنها صندوق رأی‌دهی گذاشته می شود. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که همه آمادگی ها برای رأی‌دهی نهایی شدند.
با 15 وزیری صندوق های رأی‌دهی برشان مانده میشه. صرف در مورد یک وزیر صاحب که او را مطلوب ما خواستیم، اگر مطلوب آورد خوش آمد همین پروسه میکنیم، اگر نه آورد بعدا با سلسان تصمیم میگیریم.
نامزد وزیری که برایش صندوق رایدهی گذاشتن نمی شود باری جهانی است که تابعیت دوگانش مشکل ساز شده. آقای جهانی که برای وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد شده تابعیت ایالات متحده آمریکا را نیز دارد. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی این دومین بار است که برای نامزد وزیران پیشنهاد شده به ولسی جرگه صندوق رایدهی گذاشته می شود. در بار نخست از 25 نامزد وزیری که معرفی شده بودند وکیلان تنها به 8 نامزد وزیر و رئیس اداره امنیت ملی رأی اعتماد دادند و دیگران را رد کردند. حدود 9 ماه از امضای تفاهم نامه می گذارد که به اساس آن حکومت وحدت ملی با مشارکت اشرف غنی و عبدالله عبدالله اساس گذاشته شد، اما هنوز هم کابینه این حکومت شکل نگرفته است. طولانی شدن پروسه تشکیل کابینه انتقادهای مکرر افغانها را نیز به همراه دارد، نه تنها در حلقات سیاسی و گرد همایی های مردم، بلکه در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی هم از این انتقادها روزانه شنیده می شود.
به خاطر اشرف غنی و دکتر عبدالله انگشته مردم بریده شد، سرای مردم بریده شد، گوش بینیش مخالفین برید، ولی طبعا یک سال جا کابینه را تعیین کرده نمیدانی چطور دولت است.
از انتخابات یک سال میگذره، تمیز برادر جان کابینه خود درست نکده، نه وزارت ها معلوم نشده، نفرش ندیگه بلی جان و آبی ها معلومه. یه نمین مردم بیچاره چی کاری کنه؟ مردم خود تباه و در بدر شد.
از آقای دکتر سیب اشرف غنی حمدزی و دکتر سیب عبدالله خواهشمند هستم کمی کابینه را زودتر، یعنی از پارلمان خواهش کنم کمی کابینه را یعنی زودتر رای تایید بتن و که مردم بیخی در بدر شدن. واقعیت دیگه که کل کار و باری مردم بمی کابینه بند است.
امروز با آغاز پروسه رایدهی به نامزد وزیران شاید از این انتقادها اندکی کاسته شود، اما هنوز هم تا تکمیل شدن کابینه حکومت وحدت ملی راه درازی در پیش روست.
صحبتی بود در مورد این که قرار است امروز صندوق رای اعتماد به اعضای کابینه در ولسی جرگه گذاشته شود. در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل تورمان با معاون دوم ولسی جرگه نظیر احمد احمدزی ساعت قبل صحبت کرده و از او معلومات تازه را پرسیده است. آقای احمدزی می گوید:
جناب احمدزی، قرار است امروز به خاطر نامزد وزرای متباقی که از طرف حکومت پیشنهاد شده ولسی جرگه با پای صندوق رای بروان، انشالله در اجنده چیز تغییر نمیده؟
بله، امروز در اجنده ما محترم کاندید وزیر صاحب هستند، برشان صندوق مانده میشه. امروز برنامه میتاریم در پروگرام ما کدام تغییر نامده.
بله آقای احمدزی، یک تعداد از وکلا در صحبت با رادیو آزادی و همچنان در صفحات فیسبوک خود نوشتن که اگر نامزد وزیر وزارت اطلاعات فرهنگ آقای باری جهانی در این پروسه شامل نشه، اینا مجلس امروز تحریم خواهد کردن. در این باره مشکلات تا چی حد حل شده؟
انشالله در او بوره دیگه در مشکل نیستن. مربوط از سه کمیسون بود، دو کمیسون واره اوکی کده بودن، صرف یک کمیسون کمک شک داشتن. با او خاطر بخواستیم که تا روز شنبه یک مکتوب تعقیبی را بیاره و انشالله در پروسه شامل میکنیم. ما که تا جای خبر داریم انشالله تا مشکلشان رفع شده او امروز شاید برنامه گرفته. ما تقریبا ساعت 8:30 بجه هیئت اداری یک جلسه بگیریم، انشالله تعالی او در این پروسه شامل میشه.
آقای جهانی تا حال پروگرامای کاری خود به ولسی جرگه تشریح نکرده، چطور میتونن که در این پروسه شامل شوه؟
خب 8:30 بجه ما هیئت اداری جلسه خود میگیریم، بعد از وقت امتیازی واره میخواهیم که برنامه خود تشریح کنه و مثل پروسیجر نرمال واری دورین بجه بکسا مانده میشه، در موردی هم در اجنده شامل خواهد شد. اگر مکتوب ناورده بودن این شبه خبر دارن که وزیر صاحب دفاع معرفی شد امرای وا یک جا، انشالله تا در برنامه شامل میسازیم.
برای پست وزارت دفاع کی معرفی شده آقای احمدزی؟
در پست وزارت دفاع پیژندوال پیلی عبدالله خان از کنر هستن، به حیث وزیر گاندیدی وزارت دفاع معرفی شد.
صحبتی بود با نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان که گفت در پروسه امروزه برای رای اعتماد به وزرا امکان دارد که وزیر اطلاعات و فرهنگ و همچنان وزیر دفاع نو شامل شوند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. انتظار می رود امروز پروسه دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه در ولسی جرگه آغاز شود. شورشیان مسلح 5 تنی را که قبلا در جنوب افغانستان ربوده بودند سر بریدند. شماره از شرکت های هوانوردی خصوصی افغانستان از محدودیت هایی که عربستان سعودی بالای آنها وضع کرده ابراز نگرانی می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تا رسیدن به یک توافق نهایی بر سر برنامه های هسته‌ای ایران، تحریم ها بالای تهران به حال خود باقی می مانند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان تلفنی تماس گرفته و در مورد انکشافات در یمن صحبت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رهبران شورای همکاری خلیج را به قصر سفید و به کمپ دیوید دعوت کرده است. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و همتای روسیهش ولادیمیر پوتین در جریان سفر به ارمنستان درباره بحران اوکراین با هم گفتگو میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ادعاهای فساد اداری سبب توقف کمک‌های بریتانیا به پلیس افغانستان شده است. روزنامه می‌نویسد بریتانیا سهم خود را به پروژه چند میلیارد دلاری کمک به افغانستان بعد از ادعاهای فساد و سوء مدیریت در قرارداد سازمان ملل متحد متوقف ساخت. به اساس این قرارداد سیستم پرداخت معاش به 155,000 سرباز پلیس افغانستان تنظیم می‌شود و سهم بریتانیا در این سیستم 22 میلیون پوند بود که آن را به 70 میلیون پوند بلند برد. ولی اکنون پرداخت این پول در حال تعلیق درآمده است. در این پروژه کمک های چندین کشور جهان به مقدار 335 میلیون پوند توسط سازمان ملل متحد به حکومت افغانستان داده می شود تا معاش پلیس را پرداخت کند. وزارت داخله این پول را به ادارات محلی خود انتقال داده است تا به کارمندان پلیس برسد. اما به نوشته روزنامه این پول ها به جای اصلی آن نرسیده و مقامات و رهبران پلیس در نیمه راه مسیر آن را تغییر دادند و مقامات بریتانیایی در افغانستان درباره این پروژه و اینکه پول ها بعضن به مراجع مربوطه نمیرسد آگاهی دارند. روزنامه تایمز می افزاید ادعای فساد در پروژه های خارجی عادی می باشد، اما حل آن در پروژه هایی که توسط ادارات بین المللی و یا چند کشوری پیش برده می شوند مشکل می باشد. در این پروژه پرداخت معاشات پلیس افغانستان که توسط برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP تنظیم می شود، چندین کشور از جمله بریتانیا سهم دارند. در افغانستان به نوشته روزنامه تایمز منابع آگاه می گویند که بعضی اوقات حساب‌های جعلی به نام پلیس باز شده و معاشات به آنها انتقال داده می شود و بعضی اوقات پول معاشات در مسیر پرداخت گم می شود. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا اندپندنت در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان به صدها سرباز بریتانیایی در افغانستان دواهای ضد مرض ملاریا داده شده که این دواها برای صحت دماغی آنها خطرناک بوده است. دوای لاریوم که به این افراد داده شده است تکالیف روانی، افسردگی و تخیلات ایجاد می کند که بعضی ها را به سمت خودکشی می کشاند. به نوشته روزنامه ایندیپندنت این دوا به تقریبا 1,000 سرباز مرد و زن بریتانیایی در افغانستان داده شده است که اکنون به خاطر استفاده از این دوای بدنام تحت درمان روانی قرار دارند. اما مقامات وزارت دفاع بریتانیا میگویند که خطر این دوا در مقایسه با خطری که مرض مالاریا به این عساکر در افغانستان ایجاد کرده بود به مراتب کمتر بود و از این رو هنوز هم دادن آن را به بیماران مالاریا در اردو ادامه میدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان استر جنرال شیر محمد کریمی دیروز در مورد امنیت و ثبات منطقه با همتای پاکستانیش جنرال راحیل شریف صحبت کرد. در این ملاقات که روز گذشته در دفتر مرکزی اردوی پاکستان در راولپندی برگزار شد، با گفته رسانه‌های پاکستانی به طور خاص امنیت سرحدات افغانستان و پاکستان مورد بررسی قرار گرفته و همچنان درباره افزایش همکاری نظامی و گسترش روابط بین دو کشور صحبت شد. لوی درستیز اردوی ملی افغانستان در یک زمان در پاکستان در رابطه با مناسبات دو جانبه صحبت می کند که اردوی پاکستان به فرانس پرس گفته است در بلوچستان در نزدیکی سرحد با افغانستان در یک کمپ مهاجرین افغان به نام روغانی یک موتر را که 1200 کیلوگرم مواد انفجاری در آن تعبیه شده بود کشف و ضبط کردند. سخنگوی قوای سرحدی پاکستان منظور احمد به رسانه‌ها گفته است در رابطه با این قضیه دو نفر را بازداشت کردند، ولی او در مورد کدام کشوری که در این قضیه دست داشته باشد سخن نگفته است. سخنگوی قوای سرحدی پاکستان اظهار داشت که تحقیقات بر افراد دستگیر شده دوام دارد. سفر لوی درستیز افغانستان به پاکستان دو روزه می باشد و امروز به پایان خواهد رسید. در ظرف 4 ماه گذشته این دومین سفر لوی درستیز افغانستان به پاکستان است. در ماه دسامبر گذشته بعد از حمله طالبان بر یک مکتب در پشاور که 150 نفر که اکثریت آنها شاگردان مکتب بودند در آن کشته شدند، آقای کریمی عازم پاکستان شده بود. در رابطه با همین قضیه در افغانستان 5 نفر مشکوک دستگیر شده و به حکومت پاکستان تسلیم داده شدند. رابط بین افغانستان و پاکستان در اواخر بهتر شده و حکومت افغانستان در ماه فوریه 6 جوان را برای تعلیم نظامی به یک اکادمی نظامی پاکستان فرستاد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. غصب زمین های دولتی در ولایت پروان یکی از معضلات است که به گفته برخی از منابع مسئول از 50,000 جریب زمین که ملکیت دولت است 18,000 جریب آن از سوی زورمندان غصب شده و در تصرف آنان قرار گرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش دارد که جزئیات موضوع غصب زمین ها را شرح می دهد.
منابع مسئول در ولایت پروان میگویند از 50,000 جریب زمین دولتی که مربوط ملکیت عامه می شود 18,000 جریب آن از سوی افراد زورمند غصب شده است. با گفته مسئولین اراضی مربوط به دولت که 50,000 جریب زمین آن ثابت شده است و تعلق به دولت و ملکیت عامه دارد در تصرف کسانی قرار گرفته است که اکثرا افراد و گروه های مسلح غیر مسئولند. محمد عمر عمرزاده رئیس عدلیه ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت زمین هایی که در تصرف زورمندان قرار گرفته است در مناطق مختلف این ولایت موقعیت دارند.
کسایی هستند که جاهای دولتی را بسیار زیاد گرفتند، در حدود 18,000 جریب زمین فعلا در ولایت پروان تحت غصب اشخاص و افراد است. اشخاص و افراد غصب کردن زمین ها را گرفتن با زور خود و در جبل سراج هست، در سید خیل، در بعض اولسوالی های هوربند ها، در تمام اولسوالی ها، مثلا در بگرام کوچی هستند که آمدن یک تعداد کوچی ها 2-3,000 جریب زمین از اینا غصب کردن که از فرم تحقیقاتی زراعتی بوده، نه تا مسلح هستند، تا هنوز نشد راه حل برازی پیدا شد.
با این حال مسئولین اداره اراضی ولایت پروان میگویند برای استرداد این 18,000 جریب زمین دولتی از چنگ زورمندان اقدامات صورت گرفته است، اما نتایج ملموس ندارد. حمیدالله امیری مسئول اداره اراضی ولایت پروان:
در ولایت پروان بیش از 50,000 جریب زمین دولتی در مرکز و ولسوالی های نوگانه وجود داره که یک قسمت از آن از طرف افراد و اشخاص غیر مسئول غصب گردیده که اندازه غصب شده نظر به فرمان 45 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که ما بررسی کردیم توسط هیئت 18,000 جریب زمین در ولسوالی ها و مرکز ولایت پروان غصب شده از طرف افراد و اشخاص. ما در این رابطه دیگه خود ما کدام نیروی امنیتی نداریم، با کتبن مکتوبای متواتر ما به اداره اراضی افغانستان که از او طریق به وزارت داخله تماس گرفتن و لوی ساران ولی را وظیفه دادن که شما با اداره اراضی ولایت پروان در قسمت استرداد املاکات دولتی شما اقدام بکنید.
غصب زمین ها و جایدادهای غیر منقول دولتی که ملکیت عامه گفته می شود بیشتر در جریان سالهای جنگ در دهه های گذشته صورت گرفته است. مردم در 10 سال گذشته پس از سقوط رژیم طالبان و حضور پررنگ جامعه بین المللی در افغانستان انتظار داشتند تا با این معضل نیز رسیدگی قانونی صورت بگیرد و عاملین آن مورد بازپرس قرار بگیرند، اما به نظر می رسد که تا حالا در این زمینه اقدامات لازم صورت نگرفته است.
نحمد الله
Российской Федерации неизменно
исходит. Если мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گزارش ها از عراق می رسانند که معاون صدام حسین دکتاتوری پیشین عراق کشته شده است. مقام های عراقی می گویند که عزت ابراهیم الدوری دیروز جمعه در جریان عملیات نظامی در مناطق مرکزی عراق به قتل رسیده است. ادعا شده که عزت ابراهیم الدوری در ایجاد گروه شورشی موسوم به دولت اسلامی در عراق و سوریه نقش برازنده داشته است. الدوری در سال 2003 بعد از حمله قوای آمریکا در عراق پنهان شده بود. امید مرزبان گزارش می دهد.
منابع نظامی و ملکی در مناطق مرکزی عراق مرگ ابراهیم الدوری را تایید می کنند. گفته می شود الدوری یکی از دستیاران مهم صدام حسین دکتاتور پیشین عراق در بلندی های حمرین واقع در ولایت دیالا کشته شده است. سلسله کوههای حمرین در شرق تکریت زادگاه صدام حسین موقعیت دارد. الدوری پس از حمله نظامیان آمریکایی بالای عراق در سال 2003 ناپدید شد. ابراهیم الدوری پیش از آن که به حیث یک شخص سیاسی مطرح شود در زادگاه خود یخ می فروخت و در میان مردم به یخ فروش نیز معروف بود. آمریکایی ها نیز زمانی که پرهای قطعه را با تصاویری از مقام های بلند رتبه حکومت صدام حسین چاپ کردند به ابراهیم الدوری شاه پشه را اختصاص داده بودند. حیدر البصری یک جنرال بلند رتبه عراقی دیروز در تلویزیون دولتی کشورش ظاهر شد و اعلام کرد که الدوری و نو محافظش در عملیات مشترک نیروهای دولتی و ملیشه‌های شیعه کشته شدند. رائد الجبوری والی ولایت صلاح الدین نیز گفته است که نظامیان عراقی بالای کاروان یورش بردند که الدوری و محافظانش را انتقال می‌داد. الجبوری همچنان گفته که ابراهیم الدوری بنیانگذار اصلی شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بود. الدوری همچنان از اعضای برجسته حزب بعث به رهبری صدام حسین بود. یک سخنگوی این حزب در تماس با یکی از شبکه‌های تلویزیونی عراق خبر مرگ ابراهیم الدوری را رد کرده است. پیش از این هم مقام‌های عراقی ادعا کرده بودند که ابراهیم الدوری کشته شده، اما در آن زمان ادعایشان نادرست ثابت شد. این بار برای شناسایی دقیق‌تر جسد را که به الدوری نسبت داده می‌شود، معاینات DNA می‌کنند. گفته می شود که ابراهیم الدوری پیش از ایجاد شورشیان داعش فعالیت های را بر ضد حکومت عراق نیز رهبری می کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا گزارش داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
میشه خدا معرفی کنی؟
نو ما مریم است، از بگرام استیم. پنج تک شتک دارم شوهر مایی بس از... پای چپ شما گرس پای راست شما مردوش مایی بس.
خودت خیاطی دست دوزی
چیز که یاد نه چیز نمی کنی در خانه اکشتیم الان چار تک پنج تک شتک خدا نگاه کنم.
باز خرچ خوراک تان چطور میگه؟
خرچ خوراک ما رمسای بولی ما کتما کمک میشه.
چقدر وقت است که اونا کمک میشن؟
دیگه این از 15 سال است کتما بیچاره کمک میشه.
یگان کار به حساب کالاشویی و یگان پاکاری و چیزا هم برایشون کمک
میشه. هر وقت میشیم
دیگه جای هم به حساب کار میرین؟
نه دیگه جای نمیریم. نه
چند ساله باشی؟
24 ساله.
چند ساله بودی که عروسی کردی؟
16. شوهر من 50 ساله خواد باشه. بچه کلانم 8 ساله است.
مکتب میرن؟
آه بچه کلانم میره.
صنف چند مکتب است؟
صنف 4.
باز خودت شوهرت وقتی عروسی کردی
مایی
چطور حاضر شدی؟
چیزی که دیگه پدر نداشتم، مادرم گفت دخترای جوان هستین ما چی کنم که شما رو نگاه کنم. یا مایی بیاد قبل نظر خانه مک به نام نیک برای اونا بر مرد چیز است.
دیگه چند خواهر داری خودت؟
6 تا.
اونا عروسی کردن؟
نه عمرش که تا گش مونده.
اونا چطور زندگیشون؟
وام نه به خدا از ما بدتر هستن.
حالا روکی مایو بودم خودت عروسی کردی شوهرت هم تو بیکار بود؟
من عروسی کردم یک کراچی یک داشت قرضه گرفته بود اونم کار میکرد.
کراچی چی بود؟
کراچی ترکاری وینم چیزا منداخت وقتا اونم بود پیشش. باز من که عروسی کردم من قرضه دیگه 50000 پک قرضه گرفته بود دیگه تاویل کردم رو تاویل کردم چیز کمی هستی و زندگی بود توام ده قرضه را دیگه اینا حالا نه پس پیسه دارم که کراچی برازی بگیرم برای بشینه نه دیگه اینا تو اله خدا موندیم خلاص.
خودت کوشش نکردی که یگان خیاطی یاد بگیری؟
نه میمونم شوهرم نمیمونم میگه از خانه نبرای
بشین. نه بدون از او که از خانه برای مثلا
نه نه دیگه نه دیگه اعلام کنی یک تک نان بتال یک شاو بتال و پیسه پودر نباشه کالایش نباشی سنخانی از همسا چه قسایل کنی باش برمرایی کنه عدس تا زمین جگر خونی که حسابم خراب شده حال ما را بلا ده پس حالا این دیم سه تا بچه‌م خوب شه از این دو تا دختر کال از یام مسلم ما را واری نشه حالا میال بچه ها که مکتب میره با یک اشتکات که کالای مکتب نداره بوت مکتب نداره احتیاج متیاج و همسایه ما از کنکای اولاد خرایی میکرم ادا جانش میکرم بازوگا که میگیره میپوشم خیر ببینم سایه
که باز هم کمک میکنه یعنی
کلش کلش یک لقمه نان شان چیز بونه باز میگله بری برش کاکای از اینکه گوش نماند
با امید از اینکه خداوند به خیر مشکلاتتان آسان کنه
تشکر زنده
در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست خوش آمدین احمد به استودیو